مراد خسته نباشی. سلام و خوش آمدید. امروز چهار شنبه 19 ماه دلو سال 1390 هجری شمسی است که برابر می شود با 8 ماه فوریه سال 2012 میلادی. شما رادیو آزادی رو روی امواج متوسط 1296 اف ام 100.5 میشنوید و اکنون من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما با تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان با شماستیم. در اول گزارش های نیم ساعت میشنوید که یک مقام ارشد نظامی آمریکا از پلان تغییر در عملیات نظامی این کشور در افغانستان خبر داده است. مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد و گزارش های جالب دیگر هم داریم. ما اکنون سرخط تازه ترین خبرها. رئیس جمهور روسیه دستور داده تا هر گونه تهدید پیش از انتخابات ریاست جمهوری در این کشور باید خونسا ساخته شود. آمریکا گفته است شک دارد که رئیس جمهور سوریه حرفهایش را عملی کند. و ایالات متحده آمریکا پلان دارد تا تعداد پرسنل 16,000 نفری سفارت خود را در بغداد کاهش بدهد. تفصیل خبرها. یک مقام ارشد نظامی آمریکایی میگوید کشورش پلان دارد در عملیات نظامی خود در افغانستان تغییرات را وارد کند. آدمیرال بل مکریون، قمانداندن نیروهای خاص آمریکایی، میگوید این نیروها عملیاتشان را در افغانستان گسترش میدهند و آمادگی ها برای این اقدام جریان دارد. آدمیرال مکریون قمانداندن نیروهای خاص آمریکایی است و قمانده عملیات را به عهده داشت که در ماه می سال گذشته منجر به کشته شدن اسامه بن لادن رهبر القاعده در ارتباط پاکستان شد. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. یک سروی تازه سازمان بین المللی کار نشان می دهد که بیش از نیم کارگران در فابریکه ها و داش های تولید خشت را در افغانستان اطفال تشکیل می دهند. هدف از این سروی که در ولایت های کابل و ننگرهار انجام شده بررسی وضعیت اطفال در کارخانه های تولید خشت عنوان شده است. با گفته سازمان بین المللی کار، انجام کارهای شاقه توسط اطفال تأثیرات ناگوار صحی بر آنان بر جای می گذارد. در این حال وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان میگوید که برای جلوگیری این کار برنامه‌هایی را روی دست دارد که جزئیات بیشتر را تا لحظات دیگر خواهید شنید. ایالات متحده آمریکا میگوید شک دارد که بشار الاسد رئیس جمهور سوریه به حرفهای خود برای توقف خشونت‌ها در این کشور عمل کند. اسد در صحبتش با وزیر خارجه روسیه سرگی لافروف در دمشق این وعده را داد. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که اسد 11 ماه برای پایان خشونت‌ها در اختیار داشته است، ولی این خشونت‌ها همچنان در حال اوجگیری هستند.
خب اگر در واقع اسد از پایان خشونت ها در سوریه حمایت می کند، حالا می داند که چه می تواند بکند. چیزی که در 11 ماه گذشته از آن چشم پوشی کرده است، او می تواند حملات نیروهایش را بر مردم بیگناه در شهرهای مختلف سوریه و خشونت های جاری را در هومس، حما، در حومه دمشق و غیر جاها متوقف سازد، جاهایی که بسیاری از شما اکنون می توانید از آن گزارش تهیه کنید. اسد با لاوروف گفته است که او از پلان قبلی اتحادیه عرب حمایت خواهد کرد. این پلان خواهان دیالوگ با مخالفان، رهایی زندانیان و خروج نیروهای امنیتی از مراکز اعتراضات شده است. در این حال سفیر روسیه در ملل متحد ویتالی چورکین تلاش ها برای خدشه‌دار ساختن روابط مسکو با کشورهای عربی را محکوم کرده است. این بیانیات بعد از آن صورت می گیرد که روسیه قطعنامه شورای امنیت را که سرکوبی خشونت آمیز تظاهرات در سوریه را محکوم می کرد ویتو نمود. چورکین دیروز در جریان یک کنفرانس خبری در سازمان ملل متحد گفت
The very exaggerated, emotional, sometimes rude reaction.
رویه مبالغه آمیز احساساتی و گاهی هم دور از نزاکت از سوی همکاران غربی ما میتواند عواقب جانبی را برای روابط روسیه با کشورهای عرب ایجاد کند. شاید آنها اهداف و علایق خود را داشته باشند، ولی این کار مناسب نیست. روسیه به دلیل ویتوی قطعنامه شورای امنیت در مورد سوریه مورد انتقاد شدید قرار گرفته است. این قطعنامه میخواست تا سرکوب مردم توسط نیروهای بشار الاسد رئیس جمهور سوریه تقبیه شود. رئیس جمهور روسیه به اداره استخبارات کشورش دستور داد تهدیدات از سوی تندروان را قبل از انتخابات ریاست جمهوری آینده آن کشور کشف و خونسا کند. دیمیتری مدودف دیروز در مرکز اداره استخبارات روسیه در این مورد چنین گفت.
این
احتمال وجود دارد که فعالیت شورشیان جنایتکار قفقاز شمالی در جریان کمپاین انتخابات ریاست جمهوری بیشتر گردد. به همین دلیل می خواهم که شما موثریتتان را در جریان کمپاین انتخاباتی در منطقه افزایش دهید. این اظهارات مدودف بعد از آن ایراد شد که داکو عمروف رهبر شورشیان قفقاز شمالی و جنگجویانش دستور داد از هدف قرار دادن مردم ملکی که دیگر از ولادیمیر پوتین صدر اعظم فعلی روسیه حمایت نمی کنند جلوگیری نمایند. باز هم خوش آمدید رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شماستیم. اکنون در ادامه این مجموعه خبری هم با آزادی باشید و از اینها بشنوید. پلان تغییر در عملیات‌های نظامی آمریکا در افغانستان از اظهارات یک مقام ارشد نظامی آمریکا به شما می‌گوییم. در مورد سروی تازه گزارش داریم که اطفال نصف از کارگران فابریکه‌های داش‌های خشت‌پزی را در افغانستان تشکیل می‌دهند. این مشکل چگونه حل خواهد شد؟
با کمک جامعه جهانی و با کمک دونرا امیدوار هستیم که این مسئله حل شود.
مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور میکنیم و گزارش داریم بر اساس مرکز خبری رادیو آزادی. کی در تعیین جنسیت نوزاد نقش دارد، مرد یا زن؟
مردها هستند که در تعیین جنسیت نوزاد نقش دارند، نه خانمها. خانمها هیچ نقشی در این مورد ندارند.
جالب است، حتما بشنوید. همچنان با آزادی باشید. پیش از آغاز اولین گزارش بین در مورد خبر آگاه شویم که یک روزنامه آمریکایی گزارش داده است که واشنگتن پلان دارد تا پرسنل سفارت خود را در عراق به منظور ذخیره پول کاهش بدهد. سفارت آمریکا در بغداد با داشتن حدود 16,000 کارمند به بزرگترین ماموریت دیپلماتیک در جهان مبدل شده است. نیویورک تایمز در گزارش خود گفته است که واشنگتن پلان دارد تا تعداد کارمندان سفارت خود را در بغداد به نصف کاهش بدهد. ویکتوریا نولان سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از ابراز نظر در این مورد خودداری کرد، اما تایید کرد که آمریکا می‌خواهد تعداد کارمندان سفارت خود را در بغداد عادی بسازد. نیروهای نظامی آمریکا در پایان سال 2011 میلادی عراق را ترک کردند. و حالا در مسائل مربوط به تحولات امنیتی در افغانستان، اما طور که پیشتر در خبرها هم شنیدین، ایالات متحده آمریکا پلان دارد در عملیات نظامی خود در افغانستان تغییرات را وارد کند. یک مقام ارشد نظامی آمریکایی این موضوع را گفته است. او حدود 9 ماه پیش رهبری عملیات کشته شدن اسامه بن لادن را در خاک پاکستان به عهده داشت. جزئیات بیشتر در مورد این اظهارات قماندان نیروهای خاص آمریکایی را زرغون منگل به شما میگوید.
یک مقام ارشد آمریکایی میگوید نیروهای خاص آن کشور عملیاتشان در افغانستان را گسترش میدهند و آمادگی ها برای این اقدام جریان دارد. ادمیرال بل مکریون دیروز در واشنگتن به خبرنگاران گفت عملیات نیروهای خاص برای آن گسترش می‌یابد که نیروهای آمریکایی بعد از 10 سال جنگ آن کشور را ترک کنند. ادمیرال مکریون قماندان نیروهای خاص آمریکایی است و قمانده عملیات را به عهده داشت که در دوم ماه می سال گذشته منتج به کشته شدن اسامه بن لادن در ایبت‌آباد پاکستان شد. ادمیرال مکریون افزود بر اساس پلان فعلی رئیس جمهور اوباما، نیروهای خاص آمریکایی آخرین قوای خواهند بود که افغانستان را ترک خواهند کرد. به گفته مکریون، اساکر خاص به زودی عملیاتهایشان را وسعت خواهند داد، ولی تصمیم نهایی در مورد تا حال گرفته نشده است. به گفته وی، در پهلوی این اقدامات ایالات متحده روی موضوعات دیگر هم غور خواهد کرد. آژانس خبری اسوشیتد پرس از قول بعضی مقامات آمریکایی نوشته است که واشنگتن می‌خواهد مسئولیت تمام عملیات‌ها در افغانستان را به نیروهای خاص بسپارد. به گفته همین مقامات که نام‌هایشان افشا نشده است، نیروهای خاص آمریکایی توانایی آن را دارند که جای نیروهای بیشتر آمریکایی را پر کنند و در همکاری با نیروهای محلی عملیات‌های شب‌هنگام را انجام دهند. مقامات افغان به نوبه خود مخالف عملیات‌های شب‌هنگام نیروهای آمریکایی بر خانه‌های مردمند، ولی مقامات آمریکایی می‌گویند این عملیات‌ها را در همکاری با نیروهای افغان انجام می‌دهند که با این کار این ترس وجود نخواهد داشت که چنین عملیات برخلاف اصول افغان‌ها صورت می‌گیرد. به نظر ادمیرال مک‌ریون، مقامات نظامی آمریکایی چنان احساس می‌کنند که عملیات‌های آنها بر علاوه که مؤثر باشد، باید مفید هم باشد.
گزارش‌های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
کلاس ببینین، آجی خور ببینین، این مشکل در حال
ببینین. باید بارون زیاد شد، دوری ها بیان و جانتر جا بیان
تازه ترین ها را از رادیو آزادی
و برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید به آدرس اینترنت ما آزادی رادیو نقطه کام، آزادی رادیو نقطه او آر جی، و میتونین اس ام اس هم برای ما بفرستین از طریق سیم کارت های مربوط به شرکت مخابراتی اتصالات با استفاده از شماره 818. امین حالا به رادیو آزادی اس ام اس بفرستین و ما اس ام اس ها پیام های جانانه شما را با گوش مسئولین خواهیم رساند. و حالا گزارش دیگر داریم در مورد افغانستان. یک سروی تازه سازمان بین المللی کار نشان می دهد که بیش از نیمه کارگران در فابریکه ها و داشهای تولید خشت را در افغانستان اطفال تشکیل می دهند. هدف از این سروی که در ولایت های کابل و ننگرهار انجام شده، بررسی وضعیت اطفال در کارخانه های تولید خشت عنوان شده است. مقامات در این مورد چه می گویند؟ سید فتی محمد بها از کابل گزارش می دهد.
به اساس این سروی تازه سازمان بین المللی کار، انجام کارهای شاقه در فابریکه ها و داشهای تولید خشت در افغانستان اثرات ناگوار جسمی و ذهنی بالای اطفال داشته است. این سروی که در ولایت های کابل و ننگرهار انجام شده نشان می دهد که بیشتر اطفال در فابریکه ها و داشهای تولید خشت در این ولایت ها زیر سن 14 سالند. هرب برجر، نماینده سازمان بین المللی کار در افغانستان، به روز سه‌شنبه در کابل گفت که انجام کارهای شاقه توسط اطفال غیر قابل تحمل است و برای جلوگیری آن باید تدابیر لازم گرفته شود.
مسئله کار اطفال یک چالش بزرگ است و همه می دانند که در این کشور این موضوع یک مشکل جدی است. نیاز داریم تا به بدترین اشکال کار اطفال به عنوان یک اولویت تمرکز کنیم، به خاطر که شما مشکل را به زودی حل کردن نمی توانید و به زمان نیاز است. به همین دلیل روی این مسئله تمرکز شده که بدترین اشکال کار اطفال کدام ها هستند تا بتوانیم به شکل درست به حل این مسئله بشتابیم. این یکی از آنهاست و به همین خاطر از این جا شروع کرده ایم، پلان داریم تا به دیگر بدترین اشکال کار اطفال توجه کنیم.
در این سروی سازمان بین المللی کار آمده است که اطفال در کارخانه های تولید خشت مانند بزرگسالان در یک هفته 70 ساعت کار می کنند. این سروی نشان می دهد که 56% اطفال در این کارخانه ها را پسران و دختران کمتر از سن 18 سال و 47% متبقی را اطفال زیر سن 14 سال تشکیل می دهند. گفته شده که بیشتر این اطفال کار را در فابریکه ها و داشهای تولید خشت از 8 سالگی آغاز کردند. در این حال وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان برای جلوگیری از انجام کارهای شاقه توسط اطفال برنامه‌هایی را روی دست دارد. خیر محمد نیرو، معین بخش کاریابی این وزارت، میگوید که تلاش میکنند تا برنامه‌های کاریابی را در سراسر کشور گسترش بدهند.
وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین با استفاده از ارقام در ساختن پالیسی‌های مناسب در عرصه از استفاده خوب خواهد کرد. البته در قسمت ای که ما این مسئله را چطور با این برخورد خواهد کردیم، این را در کوتاه مدت و دراز مدت پلانهای ما برای خواهد داشتیم که انشالله با کمک جامعه جوانی و با کمک دونرها امیدوار هستیم که در یک امانگی با دیگر نهادهای زیرک این مسئله حل شود.
برخی از نهادهای حقوق بشر نگرانند که در کنار استخدام اطفال در فابریکه ها و داشهای تولید خشت در افغانستان، در قاچاق مواد مخدر، درگیری ها و کارهای غیر اخلاقی نیز از اطفال در این کشور استفاده صورت می گیرد. آگاهان امور این مسئله را ناشی از ضعف اقتصادی خوانده و می گویند که نیاز است تا دولت افغانستان و کشورهای کمک کننده برنامه های مؤثر را برای جلوگیری از آن برا اندازند.
گزارش بود از سید فتح محمد بها، خبرنگار رادیو آزادی از کابل. حالا ساعت 7:45 به وقت کابل است و یک بار دیگر فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها. یک مقام ارشد نظامی آمریکا میگوید کشورش پلان دارد در عملیات نظامی خود در افغانستان تغییرات را وارد کند. ایالات متحده آمریکا میگوید شک دارد که بشار الاسد رئیس جمهور سوریه به حرفهای خود برای توقف خشونت ها در این کشور عمل کند. سفیر روسیه در سازمان ملل متحد ویتالی چورکین تلاش‌ها برای خدشه‌دار ساختن روابط مسکو با کشورهای عربی را محکوم کرده است. و یک روزنامه آمریکایی گزارش داده است که واشنگتن پلان دارد تا پرسنل سفارت خود را در عراق به منظور ذخیره پول کاهش بدهد. سفارت آمریکا در بغداد با داشتن حدود 16,000 کارمند به بزرگترین ماموریت دیپلماتیک در جهان مبدل شده است. و حالا غفور ملکزاده متین مرور دارد بر شماره از روزنامه های جهان در مورد افغانستان با رادیو آزادی. باشید.
روزنامه سیدنی مانینگ هرالد چاپ استرالیا در شماره اخیر خود در ارتباط تعهدات اجلاس لزمان در مورد افغانستان مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد. در اجلاس رهبران ائتلاف ناتو در نوامبر سال 2010 میلادی، همه کشورهای اشتراک کننده قویاً تعهد نمودند که نیروهای آنها تا ختم سال 2014 میلادی و تا زمان در افغانستان باقی میمانند که نیروهای امنیتی افغان کاملاً آمادگی داشته باشند مسئولیت تأمین امنیت سر تا سر افغانستان را به عهده بگیرند. روزنامه به نقل از جیم مولن، یک جنرال متقاعد استرالیایی، می نویسد ما فقط تعجب می نماییم که این تعهد تا چه اندازه جدی بود است. اول باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا تصمیم گرفت که تمام نیروهای اضافی آن کشور را در یک وقت معین از افغانستان خارج کند. معنی این تصمیم باراک اوباما این است که این نیروها فقط برای یک فصل یا یک دوران جنگ آماده بودند. در عین زمان ایالات متحده آمریکا گفتگوهای احتمالی صلح میان طالبان و حکومت افغانستان را زمینه سازی می نماید. خلاصه ما به این نتیجه می رسیم که گویا طالبان آمادگی می گیرند تا زنده هستند بجنگند و ایالات متحده آمریکا آمادگی می گیرد تا زمان بجنگد که سیاستهای کوتاه مدت ایجاب می نماید یا اجازه می دهد. در حالی که این به طور یقین یک جنگ بی‌قرینه و بی‌تناسب است. پس سوال این است که آیا رهبران ایالات متحده آمریکا گاه این جنگ را جدی گرفتند یا خیر؟ روزنامه دیگر نیویورک تایم چاپ آمریکا در شماره اخیر خود زیر عنوان اداره استخبارات پاکستان از سوی محکمه آن کشور با چالش ها و سراسیمگی روبرو می باشد مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد. اداره استخبارات پاکستان بعد از سالهای متمادی خودکامگی اعمال قدرت نامحدود، اکنون از سوی محاکم پاکستان با چالش ها و آشفتگی ها روبرو می باشد. تحلیلگران می گویند قضیه علیه اداره استخبارات پاکستان در محکمه پاکستان چانس موفقیت مشکوک و نامعلوم دارد. یک تعداد به این باورند که آنها به زودی می توانند مانع محکمه شوند و جلوی محکمه را بگیرند. اما با آن هم این عمل می تواند نمایندگی از یک چالش باشد در برابر این اداره ترسناک که در حقیقت ستون فقرات برتری نظامی در پاکستان است. ستره محکمه پاکستان در اولین قضیه به اداره استخبارات این کشور هدایت داده تا به روز چهارشنبه راجع به 7 شورشی مزنون که از سال 2010 میلادی به این طرف در بازداشت نگهداری شده و همچنان راجع به 4 نفر دیگر این گروه که به صورت مرموز در 6 ماه گذشته کشته شدن جواب بدهد. به نوشته روزنامه، چالش دوم که قرار است به تاریخ 29 ماه فوریه در محکمه استماع شود، موضوع تقلبکاری خاموشده اهدا یا تادیه غیر قانونی 6.5 میلیون دلار است که به منظور عملیات مخفی و موفقانه برای نفوذ در انتخابات سال 2019 میلادی پرداخته شده است. به گفته ایاز امیر، یک سیاستمدار مخالف از پنجاب، این یک عکس العمل به افکار عامه می باشد و مردم می خواهند ببینند که محکمه از حالت عامه مردم نمایندگی می کند یا خیر.
از 7 تا 7، 7 روز هفته.
بله، ما از 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته با شماییم. و حالا از سر پل گزارش که همین لحظه به دست ما رسید بشنویم که هزاران تن از معترضان برای سومین روز پی در پی به تظاهراتشان علیه والی سر پل ادامه دادند. آنان مدعی اند که سید انور رحمتی والی سر پل به مردم محل اهانت کرده است و باید از سمتش کنار برود، اما خود والی این اتهامات را رد کرده است. این در حال است که هیئت حقیقت‌یاب از سوی رئیس جمهور افغانستان وارد سر پل شده است تا با مردم صحبت کند. جزئیات بیشتر در این مورد را خبرنگار رادیو آزادی از سر پل دارد.
تظاهر کنندگان بار دیگر تاکید نمودند که آقای رحمتی باید این ولایت را ترک نماید. در نتیجه این تظاهرات که 2 تن کشته و 11 تن مجروح گردیده است، اما هنوز هم تظاهرات مردم در این ولایت در ضد والی ادامه دارد. هرچند رئیس جمهور کشور هیئتی را به ریاست امان الله زدران وزیر مشاور به سر پل فرستاده، اما تظاهر کنندگان بر قضاوت عادلانه این هیئت شک دارند. حالا آنها از هیئت‌هایی که به سر پل آمدند می‌خواهند تا والی این ولایت را با خود ببرند.
از طرف والی ولایت بالای ملت شریک شد، کشته و زخمی داده، ملت مسالمت آمیز حرکت کرده، ملت امنیت خود گرفته، ملت انتحار نکرده، ملت بم ننداخته، ملت مین نمانده، ملت انتظار انتحار نکرده، ملت مطابق قانون حرکت کرده.
امان الله زدران وزیر مشاور حامد کرزی فرستاده شده دولت به سر پل میگوید که پس از بازگشت به کابل، رئیس جمهور به شکایات مردم به صورت جدی رسیدگی خواهد کرد.
ما به نزد خدا بر شما عرض داریم که این مظاهرات و چیزا نباشد، تا که ما کابل برسیم غمتان خورده نشد. باز که هرچی میکنید انشاءالله ما غمتان میخوریم، اما گفتم که تصمیم گرفتیم گرفتیم.
در همین حال سید انور رحمتی والی سر پل میگوید که او مامور دولت است، هر فرمان رئیس دولت را در قبال خود قبول دارد.
به اصطلاح کارهای خلاف قانون مظاهرات اشتباهات انجام میده.
امروز روز چهارم است که مردم سر پل بر علیه والی این ولایت تظاهرات میکنند. این مظاهرچیان میگویند تا که هیئت والی را با خود نبرد به تظاهراتشان ادامه میدهند و دکانهای شهر را نیز باز نخواهند کرد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
حالا گزارش بشنویم. بر اساس مرکز خبری رادیو آزادی، کی در تعیین جنسیت نوزاد نقش دارد، مرد یا زن؟ تعداد زیاده از خانواده های افغان گفته می شود تولد پسر را نسبت به دختر ترجیح می دهند. این موضوع اخیراً توجه بین المللی را بعد از آن جلب کرد که یک زن جوان افغان به دلیل به دنیا آوردن سومین نوزاد دختر توسط شوهرش کشته شد. این گزارش مرکز خبری را حالا زرغونه منگل به شما می گوید.
رخسار زن 29 ساله افغان که منتظر به دنیا آمدن پنجمین طفلش است، بی صبرانه امیدوار پسر است. 4 طفل اولی رخسار همه دختران بین سنین 2 تا 12 سالند، ولی وی خود را سخت تحت فشار می‌بیند و امیدوار به دنیا آوردن پسر است تا بتواند رضایت شوهرش را جلب کند. رخسار می‌گوید می‌ترسد که اگر این بار هم دختر به دنیا آورد، شوهرش خانم دیگر خواهد گرفت.
مجبورم که خودم بیا ورته کوم، نو ریرم هم کدی کی چې مجبوریت او ګورم نو بیا باید چې دوه کوم ورته او دغه من کی چې بل خدای زما میړو کی.
رخسار که باشنده که ولسوالی سرخرود ننګرهار میباشد، میگوید نداشتن پسر بالای زندگی وی و همسرش تاثیر منفی را وارد کرده است. فامیل ها در افغانستان بیشتر تولد پسران را نسبت به دختران ترجیح می دهند و در صورت تولد دختر زنان را ملامت نموده با آنان رویه نادرست صورت می گیرد. دلایل این موضوع مختلفند. تعداد پسران را وارثان اصلی فامیل ها می دانند و نان آور آیندهشان، ولی دختران را به اصطلاح مال مردم تلقی می کنند. احسان الله مرد جوان 33 ساله و باشنده کابل که 2 پسر و 1 دختر دارد میگوید دختران بار بالای شانه های والدینند و پسران خدمتگزاران آینده والدین. برای تعداد زیاد پشتون ها این کار مناسب نیست که خسار و خوشو با دامادشان زندگی کنند و این وظیفه عروس یعنی همین همسر پسر است که خدمت خوشو و خسار را باید کند. بر اساس گزارش ها، فشار ها بالای زنان افغان تنها از سوی شوهر نه، بلکه بیشتر از سوی خوشو یعنی مادر شوهر وارد می شود که هر روز باید پسر به دنیا آورد. انیسه عمران مسئول بخش دفاع از حقوق زنان در ولایت ننګرهار در مورد چنین می گوید.
حکم کور که چیز لور کیگی ادا غلور پلار دونه مخالفت کی مگرم ادا کور خواخی به مخالفت که چی ولی دیدی انگور می زینه دی پیدا شوی نو هاگ کورون که زامن پیدا کیگی آقای تا دیر خوخ مرگان تا دیر خوخ وارو ورکول کیگی لکه تا دیر خوخ زیاد چرگان علالیگی.
فریده هود یک دکتر افغان که در ملاله زیشنتون کابل ایفای وظیفه کرده است، دلیل این مشکل را آگاهی کم و بی‌توجهی در فامیل ها دانسته می گوید اکثر افغان ها این را نمی‌دانند که تعیین جنس طفل به زن ربط ندارد و این کروموزوم مرد است که جنسیت طفل را تعیین می‌کند. یک دکتر افغان در نروژ به نام سباون در مورد پروسه تعیین جنسیت طفل چنین می‌گوید:
اگر دقت شود در وجود انسان 23 عدد کروموزوم موجود می‌باشد که از این جمله 23 عدد یک جفت آن کروموزوم های جنسی هست که در تعیین جنسیت نقش داره. در میان کروموزوم هایی که به زن های ارتباط داره هر دوش XX هستش، ولی در مقابل کروموزوم هایی که از طرف مرد منتقل میشه XY هست. بنابراین اگر از طرف مرد کروموزوم X با کروموزوم XX خانم یک جای میشه، طبعا دو تا X ما داریم که در نتیجه دختر متولد میشه. ولی اگر کروموزوم Y مرد با کروموزوم X مرد یک جا میشه، YX یعنی آینده طفل که به دنیا میاد طفل پسر خواهد بود. بنابراین میتونیم گفت که مردها هستند که در این جنسیت نوزاد نقش داره، نه خانمها. خانمها هیچ نقشی در این مورد ندارن که در تعیین جنسیت نقش بازی کنن.
طالبان اغلباً به دلیل تخطی از حقوق زنان در دوره حکومتشان مورد انتقاد شدید بین المللی قرار می گرفتند. ولی امروز با وجود آن که 10 سال از سقوط طالبان می گذرد، زنان افغان به دلایل مختلف من جمله دلایل فرهنگی مورد فشارهای شدید اجتماعی قرار داشته و اغلباً حتی به دلیل تصامیمی که از سوی خداوند گرفته می شود، یعنی در بخش تولد دختر شکنجه شده و وی هم ظالمانه با سزای مرگ توسط شوهرانشان مواجه می شوند، در حالی که این مرد است که در تعیین جنسیت طفل نقش اساسی را بازی می کند، نه زن.
از گزارش ها و اخبار که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
تشکر باز هم از اسمس های جانانه ایتون که به ما رسیده. مدبر آشنا از لوگر نوشته از سال زمان برقرار میشه که لانه های تروریست ها در پاکستان از بین برود. حکومت پاکستان به هیچ وجه نمیخواد که سال در افغانستان حکم فرما شود. نظر مدبر آشنا از لوگر بود. شاجهان از لغمان از ولسوالی دولتشا نوشته که مردم بدفاع افغانستان در سیدهه خیلی رنج و بدبختی دیدند، فقط یک راهی که برای اونها باقی مانده صلح است و خدا کند صلح در افغانستان برقرار شود. آرش از ولایت لوگر در مورد تذکره های الکترونیکی معلومات خواسته که آیا برای کابل توزیع میشه یا برای همگی. و عبدالصمد حیدری از قریه دیحیای ولسوالی دهسبز کابل از تمام رهبران سیاسی و مقام های دولتی تقاضا کرده تا جلو افراد خودخواه را بگیرند که باعث تغییر در لوحه های مکاتب و بعضی از جاهای دیگر می شوند. این عمل تضادهای